بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مسلما در باب استصحاب یه شرایطی رو همه ذکر کردن، حالا یا شرایط عامه مثل اینکه به خدمتشون معارض نباید باشه، وجوب فحص میخواد، یا شرایط خاصه مثل بقای موضوع، یقین سابق، شک، اینا مسلمه که در باب استصحاب این شروط رو همه گفتن و این شرایط رو همه لازم دونستن. اختلاف در اینه که آیا این شرایطی که علما گفتن اینا شرط جریان استصحابه یا شرط عمل استصحابه. حق مطلب اینه که اینا شرط جریان استصحابه، یعنی اگر هر یک از اینها مثلا بقای موضوع، اگر موضوع باقی نباشه اصلا استصحاب جاری نیست، نه اینکه جاریه نمیشه بهش عمل کرد. ولی آقای فاضل تونی آمده فرموده نه، اینا شرط عمله. مثلا همون مثالی که زدیم، یه لباس متیقن و طهارت داشتی، این روش اصلا پیدا شده، گرفتار شدیم با. بله خلا آقا حرف نزنی ها. بله صبح هم عصبانی شدیم دیگه، بستمونه. خلاصه مطلب ایشون فرموده شرط عمله اینها. مثالی که دیرو زدیم، لباسی داشتیم متیقن و طهاره و الان عجیبیه، شک میکنیم که آیا این طهارتش باقیه یا نه. دو شاهد عادل اومدن گفتن این نجسه. آقای فاضل تونی میگه چی؟ میگه استصحاب جاریه. چرا؟ برای اینکه لا تنقذ یقینه به شک، انقذ یقینه به یقین. خب من دیرو یقین داشتم به طهارت، امروز شک دارم. حالا دو شاهد عادلم که یقین برای انسان نمیاره، دو شاهد عادلم که بیاد بگه الان نجسه، من هنوز شکم به حال خودش باقی ها. خب اینجا استصحاب جاریه. آقای تونی میگه الان اینجا استصحاب جاریه. چرا؟ برای اینکه یقین رو با یقین باید نقض کرد، من که یقین پیدا نکردم. خب دو شاهد عادل گفتن نجسه، اما من که یقین به نجاست پیدا نکردم. لا تنقذ یقین به طهارت رو با این دو شاهد عادلی که یقین آور نی. پس استصحاب جاریه، حکم میکنه به طهارت اون لباس، الا اینکه عمل نمیشه کرد. چرا؟ برای اینکه دلیل شرعی داریم که این لباس نجسه. پس ایشون خیال کرده این شرایط شرط عمله، یعنی استصحاب بدون این شرایط هم جاریه، منتها نمیشه بهش عمل کرد. ولی حق مطلب همونیست که ایشون فرمودن، این شرایطی که برای استصحاب گفته اینا شرایط جریان استصحابه. مثلا یکیش بقای موضوع، اگر بقای موضوع نباشه اصلا استصحاب جاری نی. آخه اینایی که ما استصحاب میکنیم چی؟ این همه اعراض دیگه. زید عالم بوده، بگو عالمه. زید عادل بوده، بگو عادله. زید قائم بوده، بگو خونه. همه اعراضه. اگر بقای موضوع نباشه ما چجوری میتونیم این اعراض رو استصحاب بکنیم؟ اعراض احتیاج به موضوع داره. عرض اذا وجده وجده فی الموضوع. پس بنابراین چون که ما استصحابایی که میکنیم تمامش محمولات عرضیه و محمولات عرضی بدون موضوع ممکن نی، پس اگر موضوع باقی نبود استصحاب جاری نی. نه اینکه اگر موضوع باقی نبود استصحاب جاریه و نمیشه عمل بکنیم. عرض کردیم حق با ایشونه، واقعا هم همینطوره. اگر ما بقای موضوع نداشته باشیم یا دلیل شرعی برخلاف حالت سابقه داشته باشیم اصلا استصحاب جاری نی. نه اینکه جاریه ولی نمیشه بهش عمل کرد. اون وقت در این رابطه اینجا یه اشکالی هم برای آقای ابراهیم موسوی پیدا شده، صاحب ضوابط الاصول. ایشون او را هم به مناسبت میخوان رد کنن. خب ما گفتیم بقای موضوع در استصحاب حتما اون موضوع سابق باید باقی باشه، اما بقای در ظرف خودش. این آقای بزرگوار خیال کرده یعنی بقای در خارج، یعنی ما که میگیم موضوع باید باقی باشه در استصحاب، خیال کرده ما میگیم موضوع در خارج باید باقی باشه. او وقت اومده نقض کرده، اشکال کرده، گفته نه، بعضی از استصحابا بقای موضوع در خارج نمیخواد، مثل همون محمولات اولیه. ایشون میفرماد نه، ما کی گفتیم بقای موضوع در خارج؟ ما میگیم بقای موضوع، بقای کل شیء به حسبه. اگر محمولات اولیه رو میخوای استصحاب کنی مثل حیات و وجود، اونجا ظرفش و ظرف بقای موضوعش ذهنه. شما دیروز که میگفتی زیدون موجودان یا زیدون حیون،
کدوم زید رو میگفتی؟ زید ذهنی. و الا اگر زید خارجی باشه که قضیه لغوه. زیدون موجودون، اگر شما که دیری گفتی زید موجوده، زید خارجی مقصود باشه معناش اینه، یعنی زید موجوده در خارج، زید موجودون و این لغوه. پس نتیجتا ما در محمولات اولیه بقای موضوعمون ذهنیه، بله در محمولات ثانویه مثل قیام و قعود و علم و عدالت و تمام این محمولایی که ما همه رو استصحاب میکنیم، بله اینا به وصف خارجیه. پس نتیجتا زید اگر قائم بود یک ساعت پیش و الان شما شک کردی میخوای استصحاب کنی، به وجود خارجی باید در خارج باشه تا استصحاب قیام بکنی. و اگر زید که موجود بود، زیدی که میگفتی موجود بود، الان در وجود شک کردی، در حیات شک کردی، این زید کدوم زیده؟ زید ذهنیه، یعنی زیدی که در ذهن قابلیت داشت اثبات وجود براش بکنی یا اثبات عدم، همون زید ذهنی الان موجوده. پس بقا و کل شیء به حسبه، ما در استصحاب بقا موضوع میخوایم، ولی بقا موضوع به حسب خودش، یعنی نسبت به محمولات اولیه مثل حیات و وجود. بقا ذهنی میخوایم نسبت به محمولات ثانویه مثل قیام و قعود، بقا خارجی میخوام. و به هازا اندفع، و با این حرفی که ما زدیم، کدوم حرف؟ که بقای موضوع در ظرف خودش، با این حرف دیگه اشکاله. آقای آسد ابراهیم موسوی صاحب کتاب ضوابط الاصول، نمیدونم مراجعه فرمودید یا نه، ایشون اشکالش برطرف میشه. ایشون چی خیال کرده؟ خیال کرده علما که میگن ما در استصحاب بقای موضوع میخوایم، خیال کرده بقای موضوع در خارج. اون وقت اومده نقض کرده، به چی؟ به محمولات اولیه. البته در کلمات ایشون نیست محمولات اولیه، مثال میزنه به وجود حیات، و ما وجود حیات اسمشو گذاشتیم محمولات اولیه. ایشون اومده گفته این کلیت رو من قبول ندارم، من قبول ندارم که هر استصحابی بقای موضوع در خارج میخواد، و نقض کرده به محمولات اولیه، گفته این محمولات اولیه بقای موضوع در خارج نمیخواد، پس این کلیت باطله. ولی جوابش اینه که شما غفلت کردی. ما کی گفتیم بقای موضوع در خارج؟ ما گفتیم بقای موضوع. بنابراین بقای موضوع در وعاء خودش لازمه، و این اشکالی که آقای آسد ابراهیم کردن درست نیست. و به هازا، با این بیانی که ما درست کردیم و گفتیم موضوعات ما میخواییم ولی در ظرف خودش، اندفع اون چیزی که استشکلهو، آقای آسد ابراهیم موسوی صاحب ضوابط الاصول، ایشون تشکیک کرده در چی؟ در کلیت اعتبار بقا. گفته نه، اینطور نیست هر استصحابی به نحو موجبه کلی بقا موضوع بخواد. چرا؟ خیال کرده ما گفتیم موضوع خارجی، اون وقت اومده نقض کرده گفته نه، من کلیت رو، یعنی این موجبه کلی که اعتبار بقا موضوع در استصحاب، من قبول ندارم. خب چرا اشکال کرده؟ به انتقاض ها آمده اشکال کرده، به این که نقض میشه این کلیت، نقض کرده این کلیت رو به چی؟ به استصحاب در محمولات اولیه، که از کدن دیگه اولی و ثانی بلد نبوده این آقا، ما از آقای ناینی یاد گرفتیم. ایشون اسم اولی و ثانی نداره، وجود از محمولات اولیه است، سه چهار خط بعدم حیات رو میگه، حیات هم از محمولات اولیه است. ایشون اومده گفته این کلیت رو من قبول ندارم، برای اینکه ما یه استصحابایی داریم مثل استصحاب وجود موجودات، اندشک زید دیروز وجود داشت، نمیدونم الان این زید وجود داره یا نه، شک دارم. ما اگر اینجا بگیم زید بعد در خارج باشه، خب من بدونم زید در خارجه، که نوبت به استصحاب حیات نمیرسه. ببینی اینجوری خیال کرده، با خیال کرده ما میگیم بعد زید در خارج موجود باشه، میگه خب اگه من یقین کنم زید در خارج موجوده، دیگه نوبت نمیرسه به استصحاب حیات، نوبت دیگه نمیرسه به استصحاب وجود. پس معلومه بعضی از استصحابا بقای موضوع در خارج لازم نی، ولی جوابش این که ما اسم خارج نیوردیم، شما اشتباه فهمیدین و این نقضتون هم نقض درستی نی. زعمن منهو، منهو یعنی همین آقای بعض، گمان کرده ایشون که ان المراد به بقائهی یعنی بقای موضوع خیال کرده وجود حال خارجی و ثانوی، ثانوی ظرف شک رو میگن، خیال کرده ما در ظرف شک میگیم در زمان وجود ثانی، یعنی الان که شک کردیم، چون اون موقع که یقین داشتیم زید موجوده اون اسمش زمان اولیه، الان که شک داریم زمان ثانویه. ایشون خیال کرده مراد از بقای موضوع به وصف وجود خارجی است در زمان شک، یعنی در زمان شک من باید یقین بکنم که این در خارج هست و غفلتم، غفلتن اصل به زعمنه، یعنی ایشون یه همچی گمانی کرده با حال اون که غفلت کرده از این که نه، مراد وجود هو علا نحو وجود هل اولی. اگر ما میگیم بقای موضوع یعنی به همون نحوی که اول بود در زیدون موجودون که ما موجودون حمل میکردیم، چه جور زیدی بود؟ زیدی که صلاحیت داشت هم اثبات وجود برش بکنیم هم اثبات عدم، زیدی که صلاحیت داشت هم اثبات حیات بکنیم هم اثبات موت، اون زید کدوم زید؟ زید ذهنیه، و الا اگر زید موجوده در خارج باشه همون دیروزش هم زیدون موجودون لغوه. هم به نحو وجود الاولی، وجود اولی کدوم؟ از ساله وجود اولی همونیست که صلاحیت داره، لعن یحکم علیه بالمستصحب و به نقیزه، مستصحب یعنی اون وجود که بعد از شک میخوایم استصحاب کنیم، و به نقیزش عدم وجود. دو تا خط بعد این توضیح میده، یسلح به جای یسلح قابلون میگه، اینجا صالحون گفت و مثالم نزد به چی؟ به اینکه وجود یا حیات، ولی در دو سه خط بعد میگه اون وجود اولی قابلیت اینو داره هم براش اثبات حیات بکنیم هم براش اثبات ممات بکنیم. قرار این مستصحب و نقیزه رو الان معنا میکنه، یعنی حیات و ممات. و الا آمده ایشون میفرمان، میفرمان موجود اولی به همون ظرف اولی باید وجود داشته باشه، و الا در موجودات و محمولات اولیه که موجود خارجی لازم نی، و الا اگه اینجور باشه لم یجوز، همون دیروز جایز نبود. شما بگین لم یجوز، فعل نفیه باد، یعنی جهده، مال دیروز، یعنی اگر ما در محمولات اولیه بگیم زید خارجی میخوایم، همون دیروز جایز نبود ما بگیم زیدون موجودون، چون اگر دیروز میگفتیم زیدون موجودون و مخصوص زید خارجی بود لغویت لازم میاد. پس ما اگر میگیم محمول یعنی موضوع باید باقی باشه در ظرف خودش، و در محمولات اولیه ظرفش ذهنه نه ظرف خارجی، و الا اگر خارجی باشه لم یجوز، همون دیروز جایز نبود شما حمل کنی بر اون مستصحب را. مقصود از مستصحب وجود حیات با مطابقش میگه مستصحب، برای اینکه اندش شک ما اون رو استصحاب میکنیم. قرار مستصحب یعنی حیات و وجود، اگر وجود خارجی بود همون دیروزی نمیشود شما حمل کنی بر او وجود رو در زمان دیروز. فل موضوع فی استصحاب حیات، دیرو وجود رو گفت امرو حیات میگه، چون دو تا محمول اولی ما بیشتر نداریم و با نقیزاش میشه چهار تا. پس موضوع در استصحاب حیات زید کدوم زیده؟ القابل، اونجا گفت از ساله، اینجا میگه القابل. اگر شما محمول اولی رو خواستی استصحاب کنی، موضوعش که زید خارجی نی، کدوم زیده؟ اون زیدی که صلاحیت داره قابلیت داره، لأن یه کم علیه بالحیات تارتن و یه کم علیه بالموت اخرى، و هذا المعنا لا شک فی تحققه. ما موضوع اینجوری میخواییم در محمولات اولی، و موضوع اینجوری همیشه هست، اون زیدی که دیروز تو ذهن شما بود و وجود حیاتو برو حمل کردی، اون زید الان تو ذهن شما هستش، همین کافیه. دیروز هم تو ذهن شما بود میگفتی حیات داره، امروز هم بیارش تو ذهنت، همون زید ذهنی که نمیدونم آیا حیات و وجودش از بین رفته یا نه، استصحاب کن بگو و هذا المعنا، یعنی این وجود ذهنی، لا شک فی تحققه عند الشک فی بقاء حیاته. خب اینا همه جمله معترضه بود. بریم سر اصل مطلب. ما میگیم آقا در استصحاب موضوع باید باقی باشه، چون استصحاب ابقاء ماکانه، ابقاء ماکانم وقتی است که موضوعش باشه، و الا اگه موضوعش نباشه که انسان استصحاب نمیتونه بکنه. حالا میخواد دلیل بیاره. این حرفایی که دیروز تلا زدیم به مناسبت بود، یعنی اگر ما بقاء موضوع میخوایم، بقاء موضوع در ظرف خودش، آقای موسوی ابراهیم موسوی رو هم ردشون کردیم. حالا میخوام بگیم چه دلیلی اصلا ما داریم، چه دلیلی ما داریم برای این که در استصحاب ما بقاء موضوع لازم داریم. میگه سرش خیلی معلومه، برای اینکه این استصحابایی که ما میکنیم تمام اینا عرضه. زید یه موقعی مجتهد بوده، نمیدونم اجتهادش باقیه یا نه. امر یه موقعی عادل بوده، نمیدونم عدالتش هست یا نه. زید یک ساعت پیش قیام داشت، نمیدونم قیام داره یا نه. قعود داشت، نمیدونم قعود داره یا نه. دیروز سالم بود، نمیدونم. تمام این مستصحابایی که ما استصحاب میکنیم تمام اینا امر عرضیه. خب اگر شما احراز نکنی وجود موضوع رو، میخوای چیکار کنی؟ خب عرض که در خارج وجود نداره. شما قرمزی نشونو من بده. ما قرمزی نداریم، ما قرمز داریم، یعنی یه جسمی داریم که قرمزی عارض بر او میشه، و الا اگه این جسم نبود ما قرمزی در خارج نداشتیم. تمام این محمولاتی که ما اندشک استصحاب میکنیم تمام اینا امر عرضیه، و اگر شما بدون احراز موضوع در خارج بخوای اینا رو استصحاب بکنی، لازم میاد قیام عرض فی غیر موضوع، و حال اون که عرض اذا وجده وجده فی الموضوع. عنایت بفرمی. ثم الدلیل علی اعتبار هذا الشرط، بریم سراغ حرف دیروزمون که ما گفتیم بقاء موضوع شرط استصحابه، دلیلش چیه؟ ایشون میفرمان دلیل بر اعتبار این بقاء موضوع در جریان استصحاب خیلی واضحه، لانه لولم یعلم تحققه، برای این که اگر شما علم نداشته باشی، باید علم داشته باشی. شما که میخوای بگی زید عادل بوده الانم عادله، باید علم داشته باشی که زید به وصف الخارجی وجود داره، در عدالتش شک کردی، عدالتش رو استصحاب کن. اگر علم به تحقق موضوع نداشته باشی، اینجا شما نمیتوانی لاحقا، یعنی در زمان شک، سابقا که یقین داشتی، الان در زمان لاحق که شک داری زید عادل یا نه، باید علم به وجود خارجی زید داشته باشی تا استصحاب کنی. فاذا اوریده، اگر خاصی اراده کردی ابقاء مستصحب را، مثلا فرض کنید قیام، خب قیامم یک ساعت پیش قائم بوده، یه امر عرضیه، و قیام العارض له، قیام این صفت داره عارض بر اون زیده، بر اون موضوعه، المتقدم به، عرض همینه دیگه، خاصیت عرض نیست که قوامش به موضوعه، اذا وجده وجده فی الموضوع. خب شما که نمیدانی زید در خارج هست یا نه، اگر بخوای استصحاب قیام براش بکنی چیکار کردی؟ اومدی عرض رو بین زمین و آسمان نگرش داشتی، با حالی که عرض امکان نداره بدون موضوع تحقق پیدا بکنه. لذا میفرماد که چون این محمولات ثانویه همه عرضه، عرض هم قوامش به موضوعه، شما اگر علم نداشته باشی به بقاء موضوع و بخوای استصحاب قیام بکنی، یکی از دو کار باید بکنی و هر دوش محاله. یک، یا این که باید بگی عرض بدون موضوع هم محققه، این که امکان نداره، یا نه استصحاب قیام بکنی برای امر، زید قائم بوده، استصحاب قیام برای امر بکنی، اینم محاله. همینطوری که محاله عرض بدون موضوع، عرضی هم که مال دیگری بوده بخوای برای دیگری ثابت بکنی، اونم محاله. پس شما باید عرض رو، یعنی قیام رو، برای خود زید ثابت بکنی، اونم فرع بر این که زید بدونی در خارجه. اگر ندانی نمیشه، اگر ندانی زید هست یا نه، بخوای استصحاب عرض بکنی، یعنی قیام رو بر او حکم بکنی یا باید ان یبقا فی غیر محل و موضوع، یا باید بگیم عرض در غیر موضوع هم محقق میشه، در غیر محل هم محقق میشه، با حال اون که عرض اذا وجده وجده فی الموضوع، این که محاله، یا نه و اما ان یبقا فی موضوع غیر زید، یعنی امر. شما که نمیدونی زید الان هست یا نه، داری استصحاب قیام میکنی، پس این قیامو باید برای امر ثابت بکنی. خب اینم که اسمش ابقا نیست، ابقا اون موقع است که برای زید قیامو ثابت بکنی. اگر شما استصحاب قیام کردی نمیدونی زید در خارج یا نه، بخوای اینو برای امر ثابت بکنی، اسمش احداثه، یعنی مثل اون قیام رو برای یک موضوع جدید شما ثابت کردی، اسمش ابقا نیست. و اما ان یبقا، یا اینکه باید اون عرض رو باقی بذاری، یعنی قیامی که مال زید بوده در غیر موضوع، یعنی برای امر ثابت بکنی. فیخرج عن الاستصحاب، این دیگه بهش استصحاب نمیگن، استصحاب اونی که ابقاء ماکانه. شما در حق امر باید استصحاب عدم قیام بکنی، شما الان نمیتونی قیامی که مال زید بوده برای امر ثابت بکنی، بلکه این برای ترقیه، نه تنها نمیتوانی قیامو برای زید ثابت بکنی، بلکه برای زید بعد چی ثابت بکنی؟ استصحاب عدم قیام، چون مسبوق به عدم قیام زید. بل ترقی، بلکه نه تنها نمیتوانی قیامی که مال زید بوده برای امر ثابت بکنی، بلکه ایشون میفرماد باید استصحاب عدمی بکنی. و من المعلوم، بله بل نداری عبارت ها، فیخرجو و من المعلوم و من المعلوم ان هذا، بله من یه سطر رفتم پایین، و من المعلوم اگر شما بخوای قیامی که برای زید ثابت بوده الان نمیدونی زید هست یا نه استصحاب بکنی، این باید برای امر لابد ثابت بکنی. و هذا لیس ابقاء، به این ابقاء نمیگن برای نفس اون عارض، یعنی لیس ابقاء لنفس ذلک العارض، شما اینجا اون عارض رو یعنی اون قیام رو ابقاء نکردی، احداث کردی. و انما هو حکمون به حدوث عارض مثله فی موضوع جدید، شما آمدین یه احداث کردی، یه حکمی رو برای یک موضوع جدیدی. فیخرج عن الاستصحاب، به این استصحاب نمیگن، بلکه اون بله ترقینه، بلکه نه تنها شما نمیتونی استصحاب قیام بکنی برای هم، بلکه باید استصحاب عدم قیام بکنی، چون مسبوق به عدمه. بلکه حدوث اون عرض مثلا مثل قیام برای موضوع جدید، این کان مسبوقن بالعدم، فهوال مستصحب، خوبه به عدم برمیگرده، یعنی شما باید عدم قیام رو برای این ثابت بکنی دون وجوده. دوباره همین مطلب رو ایشون آقا میخواد توضیح بده. خلاصه آقایی که میخوای استصحاب قیام کنی، باید بدونی زید در خارج هست تا قیام رو با استصحاب برای ثابت بکنی. اگر ندانی زید در خارجه بخوای استصحاب قیام بکنی، یکی از دو کار رو باید بکنی، هر دو محاله. یا بیای بگی عرض بدون موضوع محقق میشه که نمیشه، یا بیای بگی که عرض رو یعنی اون قیام رو برای زید ثابت، برای امر ثابت بکنی که اونم نمیشه. منتها توضیح بیشتری میده. و به عبارت اخرى، بقاء المستصحب یعنی اون قیام، شما که اون قیام رو مثلا میخوای برای زید ثابت بکنی، بقاء مستصحب لا فی موضوع، این که محالون، این که محاله و معلومه. و کذا محالون، یعنی اگر بخواهی در موضوع دیگری این قیامو ثابت بکنی، یعنی برای امر بیای ثابت بکنی، اینم محاله. اونجا دیگه نگفت چرا، اینجا چراشو میگه، در این صورتی که الان قبل از عبارت اخرى نگفت چرا، تو شما نمیتوانی اثبات بکنی قیام رو برای امر. حالا میخواد یه بحث علمی بر واقع بکنه، میگه چرا نمیشه قیامی که مال زید بوده، شما الان شک داری نمیتونی با استصحاب برای امر ثابت بکنی، لاستحالت انتقال العرض. این کلام خواجه نصیر طوسیه در شرح تجرید، المقصد الثانی رو پیدا بکنی، شرح تجرید مقصدی چند تا مقصد داره، المقصد الثانی المسئله الخامسه، یعنی مسئله پنجم از مقصد دوم شرح تجرید. خواجه فرموده آقا موضوع مشخص عرضه، مثلا آقایی که سیاه چهره است، اون سیاهی مختص به خودشه، امکان نداره شما اون سیاهی را از او بگیری به دیگری بدی. یا اون آقایی که قیام داره، موضوع مشخص عرضه. این عبارت مرحوم خواجه است. هر نه خیلی موضوع مشخص عرضه، یعنی الان این آقایی که مثلا چهره سیاهی داره، این سیاهی مختص به این زیده، یعنی این زید مشخص اون عرضه. در واقع اون عرض به خاطر این زید دیگه امکان نداره به کسی دیگه منتقل بشه، یا از این جهت نمیشه. قرار این اشاره به حرف خواجه است. چرا نمیشه قیامی که برای زید ثابت بوده سابقا اندش شک شما برای عمر ثابت بکنی؟ برای این که قیام عرضه دومی بره دیگه، یعنی امکان نداره در لا موضوع که امکان نداره، و کذا فی موضوع آخر مال اینه که اینو قبلا نداشت. یعنی شما نمیتونی اون قیامی که مال زید بوده الان شک داری با استصحاب برای امر بیای ثابت بکنی. چرا نمیشه؟ لاستحالت انتقال العرض، برای اینکه محال است عرض منتقل بشین، برای همون حرف خواجه است، برای اینکه موضوع مشخص عرضه، یعنی این عرض مختص به این میشه، دیگه امکان نداره، کرنه جزء ذات شده، کرنه این سیاهی چهره جزء ذات شده، شما دیگه نمیتونی انتقال بدی این عرض رو، سیاهی رو از این آقا بگیری به اون آقا بدی، این سیاهی مال خود اینه. این رو اون مبناسا. البته آقای آخون قبول نداره. صفحه 364 اونجاها رو مراجعه بکنید. این حرفایی که ما داریم میزنیم فعلا مال خودمونه. آقای آخون دیگه یه حرفایی دارن و مغایرت با این حرفا داره، حالا باشه انشالله در جای خودش. پس چرا نمیشه در موضوع دیگر ثابت بکنیم؟ برای اینکه محال است انتقال عرض، یا برای اینه و اما، یا برای اینه که حالا میخوایم بگیم عنایت بکنین آقا، استصحاب اصلا جاش کجاست؟ استصحاب اونجاییست که اگه آدم حکم به ثبوت بکنه بگن آقا ابقا کرده، اگر حکم به عدم بکنه بگن آقا نقض یقین به شک کرده. زید دیروز عادل بوده، من الان شک کردم، یک عملی ازش دیدم، شک کردم که عدالت داره یا نه. خب من اینجا اگر حکم به عدالت بکنم ابقاء ماکان کردم، بله، حکم به ثبوت عدالت بکنم ابقاء ماکانه. اگه حکم به عدالت نکنم، یعنی به خاطر شک دست از عدالت بردارم، نقض یقین به شک کردم. این تعریف استصحابه، که اگر انسان حکم به ثبوت بکنه بگن آقا ابقاء ماکان کرده، اگر حکم به عدم بکنه بگن آقا نقض یقین به شک کرده. خب بیایم اینجا، ایشون میگه شما نمیتوانی این قیامی که برای زید بوده با استصحاب برای امر ثابت بکنی. چرا؟ برای اینکه اگه حکم به ثبوت بکنی ابقا نیست، اگرم حکم به عدم بکنی نقض یقین به شک نیست. عنایت کردی؟ استصحاب چیه؟ اینی که اگه حکم به ثبوت کردی بگنی آقا ابقاء ماکان کرده، اگه حکم به عدم کردی بگنی آقا نقض یقین به شک کرده. اینجا اینجوری نیست. شما اگر حکم به ثبوت قیام بکنی برای امر، نمیگن شما ابقاء ماکان کردی. اگر حکم به عدم قیام بکنی برای امر، نمیگن شما نقض یقین به شک کردی. پس چرا نمیشه قیام ثابت لزید و با استصحاب برای امر ثابت بکنیم؟ نمیشه برای این جهته، برای اینکه اگر حکم به ثبوت بکنی ابقانی، حکم به عدم بکنی نقض یقین به شک نی. و اما چرا نمیشه قیام ثابت لزید و با استصحاب برای موضوع دیگه، یعنی برای امر ثابت بکنی؟ برای اینکه المتیقن و سابقا وجوده فی الموضوع ثابت، قیام که برای زید ثابت بود، این متیقنی سابقی که برای زید ثابت بود، اگر شما حکم به ثبوتش بکنی برای این موضوع جدید دیگه اینو نداره، ابقانی. و اگر حکم به عدم ثبوتش بکنی، اون ثبوتش هم زمینه بکنید بعد نیست، اون قیامی که در سابق برای زید ثابت بود، اگه حکم به ثبوتش بکنی ابقا نیست، اگر حکم به عدم ثبوتش بکنی لیس نقضا دل یقین به شک، نقض یقین به شک نی، پس به این دلیل شما نمیتونی قیامو برای امر ثابت بکنی. چرا؟ چون استصحاب اینست که ابقاء ماکان بشه، شما اثبات بکنی ابقانی، نفی بکنی نقض یقین به شک نی. و من ما ذکرنا، از همه حرفایی که زدیم یه مطلب ثابت شد. خلاصه دیروز طلاقا حرف ایشون اینه، شما اگر بخوای استصحاب کنی یه حکمی رو باید علم 100% داشته باشی به این که اون موضوع یعنی زید در خارج وجود داره، حالا در عدالتش یا در قیام شک کردی اون رو استصحاب کنی. لذا می فرماد و من ما ذکرنا، از مطالبی که دیروز طلاقا گفتیم یعلم ان المعتبر هو العلم، علم به بقای موضوع منتها در ظرف خودش ها، علم به بقای موضوع در ظرف خودش. حالا ما داریم محمولات ثانویه میخونیم، ظرفش وجود خارجیه. شما که میخوای قیام یا عدالت رو برای زید ثابت بکنی بعد علم 100% به بقای موضوع داشته باشی، ولا یکفی احتمال بقا. بگی نمیدونم، حالا احتمالاً زید ها، خب ما میگیم عادله، احتمالاً زید ها، حالا میگیم نه فایده نداره، احتمال به درد نمیخوره، یقین 100% ولا یکفی احتمال البقا. چرا؟ برای اینکه استصحاب چیه تعریفش؟ اینکه حکم به ثبوت بکنی ابقا باشه، حکم به عدم بکنی نقض یقین به شک باشه، و این نمیشه مگر با یقینی به موضوع. استصحاب چیه؟ اینکه اگه حکم به ثبوت کردی ابقاء ماکان باشه، و این ابقاء ماکان امکان نداره مگر اینکه علم 100% پیدا بکنی که زید در خارج موجوده. لذا میفرماد احتمال بقا فایده نداره. چرا؟ از لابد در استصحاب لابدیم از اینکه علم پیدا کنیم به اینکه حکم به وجود مستصحب ابقاء و حکم به عدمش نقضه. و کی صدق میکنه که این ابقائه؟ اون موقع که زید در خارج وجود داشته باشه، اونم 100% نه به احتمال. ان قلت مال صاحب فصوله، صاحب فصول فرموده نه، ما بگیم موضوع باید در خارج موجود باشه، اما نه علمی وجدانی. احتمالی هم کافیه، تعبدی هم کافیه. زید دیروز عادل بوده، من نمیدونم عادله یا نه، اصلا نمیدونم زنده است یا نه. صاحب فصول میگه دو تا استصحاب جاری کن، یه استصحاب جاری کن بگو زید زنده است، یه استصحاب هم جاری کن بگو عادله. جمع بین استصحابه که موضوع چجوری درست کرد؟ تعبدی. یعنی با استصحاب موضوع فایده نداره، باید استصحاب علمن و وجدانن باشه اون موضوع، اون حکمشو تعبدن جاری کنی. ایشون میفرماد نه، ما میتوانیم، احتمال هم کافیه، ما در استصحاب بقای موضوع در خارج میخوایم، اما نه حقیقتن و وجدانن، بلکه تعبدن هم کفایت میکنه. پس منی که شک دارم زید زنده است یا نه، زید عادل یا نه، دو تا استصحاب جاری میکنم، یه استصحاب بقای حیات، یه دونم استصحاب عدالت. ایشون آقا بعدن هم این مطلب رو اشاره میکنن، صفحه 426 با این نسخه هایی که دست منه، ایشون میگه تخیل بعضون، اون تخیل همین انقلته، انقلتی که الان داریم میخونیم صاحب فصول صفحه 381، این انقلت مال ایشونه. ایشون همین مطلبی که اینجا دارن میگن در صفحه 426 میفرمان تخیل بعضون که جاریس استصحاب ولو موضوع با استصحاب ثابت بشه. قرد اون تخیله اونجا را هم بدانید که همین انقلته. پس انقلت که صاحب فصول فرموده ما علم به بقای موضوع نمیخوایم، ما بقای موضوع میخوایم در خارج ولو اینکه تعبدی باشه. انقلت آقای صاحب فصول اذا کان الموضوع محتمل البقا، صاحب فصول داره میگه با، میگه موضوع اگه محتمل البقا ام باشه، یجوز و احرازه فی زمان لاحق به استصحاب. یعنی همون طوری که یه استصحاب جاری میکنی و حکم و تعبدن ثابت میکنی، یه استصحاب هم جاری کن موضوع رو تعبدن ثابت کن. قلته انشاءالله ردش باشه برای فردا. باریکالله، الان یه پولم بهت میدم برای اینکه حرف نزدی، حق با سکوت. شما آقا هم احترام خودت از بین میبری، هم خوب دارم حتما میکنم دیگه، مدخول حتی داخل در غایته. خب این بالا عوامل فنهر به شکار داریم مدخول، اشکال سر درسی اصول شما چند سال درس خارج میری. الان کل حال محط شما رو که گفتیم آقا بگیم که خلاصه مطلب هست بفرم.